بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. باز یک نکته ای رو در تکمیل تحقیق بحث گذشته عرض بکنیم و بعد وارد این روایات حل بشویم. مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف مصر بر این هستند که این حدیث حج وزانش و مضمونش همان مضمون حدیث اسکتوا عما سکت الله ان الله لن یسکت عن اشیاء سکت عن اشیاء لن یسکت عنها عصیانا، که این در کلمات تسار امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده. خب ما دیروز عرض کردیم که این حدیث حج ظاهر روشنش این است که به ملاک عدم العلم شارع داره میگه و موضوع عنهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. در این حدیث هست لااقل این عنوان علم که ذکر شده، اما در این حدیث ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها عصیانا کجاش عنوان علم وجود داره؟ و اساسا همین یک فارق بزرگی است بین حدیث هست و این حدیث سکوت. در حدیث حج طبق اون تحلیل و استظهاری که ما کردیم این است که ما کان غیر معلومه فهو مرفوع عنهم موضوع عنهم، اما در حدیث سکوت اولا کلمه علم نداره، ثانیاً این که حالا این مواردی که خداوند سکوت کرده موضوع عنهم هست یا نیست، البته دنبالش داره فلاتت کلتوها، خودتون رو به کلفت و زحمت نیندازید، سؤالم لازم نیست بکنید. ولی اینی که شارع میگه فهو موضوع عنهم درش نیست. بالاخره بین حدیث هست و این حدیث ان الله سکت عن اشیاء این دوتا فرق مهم وجود داره. یک، در حدیث سکوت اشاره به علم و عدم العلم نشده. دوم، باز این عنوان فهو و موضوع اون عنهم درش وجود نداره. و این دو فرق سبب میشه که ما بگیم بین حدیث حج و این حدیث ان الله سکت عن اشیاء فرق زیادی وجود داره و ما نمیتونیم بگیم مضمون ما حجب الله علمه عن العباد با ان الله سکت عن اشیاء یکی هست. بله؟ شیخ این طور قرار داده، ولی عرض می شود که شیخ این برداشت رو داره که میگه سکته یعنی حجب علمه، ولی ما بگیم از کجا یه معناش؟ نه، سکته از اول معناش نبوده بیان بکنه. کلمه حجب الله علمه مخصوصا با اون استظهاری که مرحوم اصفهانی فرمودن که حجبه اونجایی هست که یه مرحله بیان شده باشه، برای نبی یا برای وحی ذکر شده باشه، اما از بقیه عباد حجبه علمه. خب این ان الله سکته اینم رو دلالت نداره، یعنی از اول خدا بیان نکرده. حق حتی برای نبی و برای وحی هم ذکر نکرده. خیلی مهمه ببینید، نه فرقش این است که حجب الله علما بنابر ظاهری که میگیرن این است که یک حکم انشائی باید باشه. بالاخره این نمزاد مسلمه و الا چیزی که اصلا انشاء نشده باشه، سکوت مطلق در مقابل او باشه، حجب علمه او معنا نداره. باید لااقل، یعنی این رو که همه قبول دارن، شیخ انصاری، مرحوم اصفهانی، مرحوم آخون، اینا این مرحله رو قبول دارن که حجب الله علمه، این مرحله انشائی محض حتما باید درش باشه. ولی اینکه حالا برخی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر در آخر کلامش میگه نه اصلا رأسا چیزی نیست. اگه آمدیم حجب الله رو اینطور معنا کردیم، این فرق دیگه وجود نداره بین حجب الله و بین سکته. اما اگر طبق خود مبنای آقایون پیش بیاییم، طبق تفسیر خود شیخ، تفسیر آخون، تفسیر اصفهانی که میگن در حجب الله لااقل انشاء شده، پس همین هم یه فرق دیگه ایست با حدیث سکون. بعدش همینه در حدیث. حالا پس نتیجه این شد، از دوره تکرار میکنم، با این بیانی که الان عرض کردیم نتیجه این شد چند فرق وجود داره؟ سه فرق وجود داره بین حدیث حجب الله علمه عن العباد که عرض کردم مرحوم شیخ اصرار داره که بگه این حدیث مضمونش با مضمون ان الله سکت عن اشیاء یکیه. والد راحل ما هم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم همین نظر رو اختیار فرمودن، ولی به نظر میرسه این سه فرق بین اینها وجود داره. فرق اول اینه حجب الله علمه لااقل مرحله انشاء باید درش باشه، اما سکته یعنی اصلا حتی برای نبی انشاء هم نکرده، بیان هم نکرده. فرق دوم این است که در حجبه حدیث هست ملاک روی علم و عدم العلم رفته، اما در ان الله سکته صحبتی از علم و عدم علم نیست. و فرق سوم این است که در حدیث هست تعبیر داره فهولا موضوع انهم، اما در حدیث سکوت داره فلا تتکلفوها. و بین اینها هم فرق وجود داره. حالا فرمایشی
ازم جاست که خب در هر دو اراده خدا و از این تعلق گرفته که انسان مخلوق چیزی نبوده و در چه رابطی که فرقی خواهد
میدونم خودم بالاخره در یکی از اول هیچی بیان نکرده خیلی خوب، اما در دیگری برای نبی بیان کرده و ثمرشون از تهیمی که برای نبی بیان کرده به زن آقایون البته در یه زمانی بالاخره ظاهر میشه، در یه زمانی بالاخره بیان میشه. چی فرمونید آقایون؟
در
این بازه مشکل
فرمونید برای حدیث هم فرمونید که تشریح بگیرید که تشریح بگیرید اگر هر به این مناجبی امکان حید نیست اینا
بخون دوم باید تکیف کنند. بله، اشکال دیگه اینه.
بله، حدیث
سرده این تفصیل حدیث تکلفه نوهم بارد نیست. بله، اونجا امکان علم نیست. در این جهت مشترک هم
حلاقه
تکلفه ماسیه. در این جهت خیلی خورده معجز ماسی، یعنی شما وقتی خدا ساکت شده و اصلا بیان نفرموده شما بیش دسترسی هم ندارید، بی خود خودتون رو به زحمت، همینجه در عرف هم میگیم بیما شما به این مطلب دسترسی ندارید، خودتون رو به زحمت نینداز. برای یکی عمل برای نه، بله، برای اینکه علم مقدمه عمله، باید این خودش رو به زحمت بیندازه، علم پیدا بکنه تا بعد عمل بکنه. لذا از این جهت اشکالی که در اونجا هست، از این جهت بین حدیث هست و حدیث سکوت اشتراک وجود داره. انصاف اینه که حالا واقعا حالا قبل اینکه این عرض ما شاید مقداری برای بنجز آرون جایی تعمل داره، اما هرچی ما تعمل کردیم که این دوتا بگیم یک معنا داره، ما حجب الله علمه و عن العباد فهو موضوع عنه، این ما حجب الله علمه و عن العباد به راحتی در شبهات موضوعیه میان، به راحتی در شبهات حکمیه میان و قابل تطبیق بر این هاست. اما ان الله سکته عن اشیا اصلا توهم تطبیق در شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه درش نیست و بین اینها فرق وجود داره.
حالا هر این روایت
از کلمه حجبه لفظ حجبه از نظر لغوی یعنی یه چیزی هست این مکتوب نگه داشت، خب اون اینکه هست یعنی خودش که به نبی یا وحی ملهم شده. از لفظ حجبه میدونم این نوع عباد از نوع عباد دیگه خب حالا اینا اینطور میگن خب اصلا نمیان شما ان الله سکت عن اشیاء نه در شبهات موضوعیه میتونید بشنم از تک کنید نه در شبهات حکمیه. سکت عن اشیاء خب سکته یعنی گفته حلاله برای شما. شما در حالا بعدن احادیث حلم میگیم آقا کل شیء لک حلال داره جعل میکنه در شبهه حکمیه. اگر ما بخواییم به یه روایتی تمسک بکنیم باید بگیم که داره حکمی یه چیز ظاهری برای ما جعل میکنه. این لنداستک اشیا در مقام بیان جعل حکم ظاهری نیست. ما حجب الله علمه عن العباد در مقام بیان جعل حکم ظاهریه. این همون فرق سومی که عرض کردن، اون فرق سوم بیان علمیش این میشه. این هم خوب دقت بفرمایید. وقتی میگیم که آقا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این داره جعل حکم ظاهری میکنه، جعل رفع ظاهری میکنه، جعل حلیت ظاهریه میکنه. مثل حدیث رفع که میگیم رفع ما لا یعلمون، رفع ظاهری. اما در ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا در مقام جعل نیست. چی رو میخواد جعل بکنه؟ داره اخبار میکنه که یه سری اموری هم هست، یه سری احکامی هم هست، خدا اونها رو روی مصلحت بیان نفرموده. اما بیان نفرموده مناقض نداره با اینکه احتیاط روش لازم باشه، مناقض نداره. علاوه در مقام جعل یک حکم ظاهری به نام حلیت نیست. حدیث هست در مقام جعل یک حکم ظاهریه. حدیث ان الله سکته هیچ حکم ظاهری رو برای ما جعل نمی کنه. اخبار میکنه که بدونید. حالا ببینید یه بحثی این اواخر در مسائل مستحدثه مطرح شده که ما یه مواردی داریم که شارع در اون موارد اظهار نظر نفرموده، اظهار نظر نکرده. و حالا من این بحث رو یه مقداری امروز اینجا اشاره بکنم، بحث خوبیه در ذهن خودم آمده، حالا باید انشاءالله بیشترم دنبال بکنیم. ببینید ما ممکن است که بگیم در شریعت یه مواردی رو شارع اصلا براش حکم بیان نکرده. این حدیثی که ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعت حکما، این سر جای خودش محفوظه. ما یه مقاله‌ای داریم در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که در یکی از کنگره‌هایی که مربوط به امام رضوان الله تعالی علیه بود، شاید همون سالهای 72 73 به نظرم میاد این کنگره برگزار شد. این مقاله رو من اونجا نوشتم، در اون سلسله مقالات اون کنگره چاپ شده و ببینید اونجا مقاله ایش که مقاله خوبیه نسبتا. اونجا این حدیث ان الله تبارک و تعالی فی کل واقعه حکمن رو به این مناسبتی اشاره کرد. خب از این طرف این کلام هم وجود داره که ان الله سکت عن اشیاء. خب فی کل واقعه حکما، حکمن رو معنا میکنه یعنی اما حکم واقعی و حکم ظاهری، یعنی در جاهایی که شارعم سکوت کرده ما با ادله دیگر، نه با این ان الله سکت عن اشیاء، با ادله دیگه میایم در اونجا یک حکم ظاهری را درست میکنیم. اون وقت ما مواردی رو داریم در شریعت شما هر چی به ظاهر ادله مراجعه میکنید اینجا میبینید شارع چیز رو معین نکرده. مثلا این بحث رو ما در یکی دو سال گذشته در بحث فقه همون مطرح کردیم، شاید یکی دو جلسه هم این بحث مطرح شد. حق استیلاد برای کیه؟ زن و مرد، زن و شوهر، آیا وقتی مردی با زنی ازدواج میکنه حق استیلاد برای مرده؟ مرد هر وقت من بچه میخوام، زن باید تمکین بکنه، حقی نداره مخالفت بکنه. یک بچه، دو بچه، تعدادش تا حالا مادامی که به حرج نرسه. یا حق استیلاد برای زنه که این طوری که من شنیدم در کشورهای غربی بیشتر این رو نظر میدن، میگن اگر مرد و زنی ازدواج کردن تا مادامی که زن نخواد و موافقت نکند مرد حق نداره او رو بچه دار بکنه. یا این حق برای هر دوست، این هم احتمال سوم. یا این که اصلا چه اشکالی داره بگیم این هم از اون مواردی که ان الله سکت عن اشیاء. به این اینجا ما در شریعت نمیتونیم دلیلی بیاریم حق برای مرد، برای زن یا برای هر دو. ما در اون بحث فقهمون با یک قرائنی اثبات کردیم که این حق استیلاد برای مرد، حق استیلاد برای مرد. اما حالا با قطع نظر از اون قرائن اگر کسی آمد در اون قرائن مناقشه کرد، اساسا آیا خب چه اشکالی داره بگیم که در اینجا این از مواردیست که سکته؟ خب حالا که سکته راه چیه؟ راه توافق. مثلا بگیم یه سری موارد شارع چیزی بیان نکرده، خب شارع اگر بخواست اینجا بگه معینن حق با مرده، خب به ضرر زن بود. اگر معینن بگه حق با زنه به ضرر مرد بود. اگر بگه حق با هر دو هست باز ممکن بود یه تبعاتی داشته باشه، اما اینجا سکوت کرده. این گونه موارد رو بگیم مثلا شارع احاله داده به خود بشر، بالاخره یه دوری یا توافق بکنن. اینطور نیست که حالا اگر مرد بدون اجازه زن، زن رو مستولده کرد، این مثلا برخلاف حقش انجام داده. و این یه آثاری هم داره، اگر آمد یه صحیحی اثبات کرد که حق استیلاد برای مرد هست، حالا اگر زن حامل شد بدون اجازه شوهر حق اسقاط جنین رو نداره. حالا در اون فرضی که اسقاط جایزه، اگر کسی باز آمد قائل شد قبل از بروز روح اسقاط مطلقا جایزه، منافات هم نداره با اینکه ودیه او پرداخت بشه. اما این باید از مرد اجازه بگیره. اگر گفتیم این استیلاد برای زنه، زن نیاز نداره از مرد اجازه بگیره. اینا فروعیست که اینجا مطرح میشه. ما این ان الله سجد
ان الله قبل من اخر رو بشتا میگه حق استقلال با مرد
از کجا؟
خیلی
نه؟ نه نه اطلاق بیاده من اخذ به ساق. حالا اگر فرض کنید که زن در همون این عقد نکاح وکالت در طلاق گرفت از من، نه این اصلا ارتباط ملازمه با اون نه فکر کنید ملازمه نداره، ملازمه نداره. بله خیلی اون کارو فرض رو برای این میاریم که اصلا واقعا در این مورد، چون آخه این مورد یه موردیش که اون موقع نمیتونه به این موضوع نداشته، چون اشتیلاف که بوده اون موقع. اما حالا فرض کنم، اما این که آیا این مورد نزاع نبوده؟ معمولا مرد و زن وقتی با هم ازدواج میکردن اصلا بناشون بر اشتیلاف بوده. این در زمان ما معلحصف این مسئله واقع شده که حتی الان گاهی اوقات بعضی از زنها که میخوان با یک مردی ازدواج بکنن، زن میگه من 10 سال میخوام درس بکنم، تو این 10 سال ما بچه دار نباید بشی از ما، شرط میکنن از آن. در زمان ما این مسائل پیش آمده، هر بکنم در زمان ائمه و اونها اصلا بر رزق طبیعت مرد و زن زندگی رو آغاز میکردند و بچه دارم میشدن، هیچ از این مسائل نبود. اما الان هست. خب حالا اصلا آیا این باید شرط بکنه؟ یا اگر شرط هم نکرد بعد از ازدواج تا زمانی که زن موافقت نکرده مرد حق نداره او رو مستولده بکنه؟ میخوام این رو عرض بکنم، اونی که میخواستم آقایونش ذهنشون باز بشه در این موقع اینه که خب حالا ممکنه که بگیم این از مواردش که این الله سکتن اشیا بالاخره اینی که شاعر میگه فلاتت کلتوها، یعنی شما در این مواردی که سکوته، حالا سکوت رو فرض بکنیم روایت هم صادر نشده، نه اینکه صادر شده به دست ما نرسیده باشه، اینجا به وقتی ساکت شده شاعر دیگه اختیار رو داره دست خود افراد و هیچ راهی وجود نداره غیر از توافق. و این فروعات دیگه هم درش رو وجود زیاده، یعنی در فقه اگر ما دنبال بکنیم فروعات زیادی میشه از مصادیق همین ان الله سکتن اشیا قرار داد. یه تعبیر رو عرض کردم برخی از بزرگان دارن به نام منطقه الفراق. حالا در این که تفسیر منطقه الفراق، یعنی منطقه ای که دیگه عرض می شود که شرع در اونجا دلیل خاصی رو وارد نکرده و فقیه از دستش از دلیل خالیه، البته عرض کردم معانی دیگه هم برای شده. بیاییم بگیم اینا همه از موارد این ان الله سکتن اشیاه. حالا این نکاتی که عرض کردم، ببینید این حدیث ان الله سکتن اشیا رو ما به کجاها میتونیم جاری بکنیم و بکشانیم؟ اصلا درش رفع ظاهری، وضع ظاهری، حکم ظاهری که نیست. اما ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، در مقام جعل حلیت ظاهری دیگر است. خب
اشیاء
شما درمان این هم دیگه باشه کنید کنید از نور محبوب
کنید برای
اشیاء، یعنی موارد موضوعاتی نور محبوب دارم رفت ظاهری کنید؟ نه دیگه، نه با این دلیل نمیشه رفت ظاهری. این دلیل در مقام بیان رفت ظاهری نیست. بله وقتی این اشیاء هست هیچ بیانی هم نداره با عدد دیگه رفت ظاهری درست میکنید. اما عرض ما اینش که این ان الله سکتن اشیا در مقام جعل حکم ظاهری نیست، خود این دلیل. خب نه گفت سلف و دنبال نکنید اینو، خودتون رو زحمت نیندازید. اما باز چی حلال ظاهریه برای شما؟ معنی مباح، مباح واقعی، مباح ظاهری. مباح ظاهری یعنی شارع جعل کرده حلیت ظاهریه رو. اون وقت بعد میگیم آقا حالا دو تا حکم داریم طبق باز مبنای مشهور، یکی حکم ظاهری داریم یکی حکم واقعی، و کیف الجمع بینهما. اما اینجا جعل حکم ظاهری نیست. خب اما احادیث حل رو چیا؟ زمان و مکان رو ببینید اونجا. اون شما اونجا ببینید اون عرض کنم من خودم دیگه از اون تاریخ که حالا خودم دیگه مراجعه بهش نکردم، ولی همین ان لله تعالی و تعالی فی کل واقعت حکما یا ان الله سکته عن الشور مطرح کردم اونجا. ولی مسلم اینی که امروز عرض کردن و این توسعه‌ای که برای ان الله سکته رو وجود مطرح نکردیم، این یه نکته جدیدی بود که عرض کردیم. ملاک عدم العلم آره.
این استظهاری که
مقابل مقایسه با اون نیستیم که شیخه، شما استظهار شیخ رو بگیرید. عرض میکنم که اما احادیث هل، اولین حدیث حدیثیست که عبدالله بن سنان عن ابی حمزه علیه السلام داره در وسائل الشیعه ابواب و مایل تسببه باب چهار حدیث یک، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا، هر چیزی که فیه حلال و حرام درش حلال و حرام هست او برای تو حلال، حتی تعرف حرام منه به عینه فتجعه، تا اینکه حرام از اون شی به عینه برای تو روشن بشه اون رها بکنی. اون وقت باز نظیر این روایت معاویه ابن عمار عن رجل عن ابی جعفر داره، در باب اطعمه و اشربه کتاب مسائل شیعه باب 61 از اطعمه مباح باز نظیر این روایت رو عبدالله بن سلیمان عن ابی جعفر داره. اون وقت ببینید اینجا نکته‌ای که وجود داره، این روایت معاویه بن عمار عن رجلین عن ابی جعفر با عبدالله بن سلیمان عن ابی جعفر، این ظاهر مضمونش هم یکی اصلا، لذا دو تا روایت نیست، اینا دو تا روایت نیست که روایت واحد هست، وقتی مروی جوان یکیه و مضمونم متحده دیگه دو تا خبر نیست یک خبره. اینجا دیگه معاویه تنمار ان رجل ان علی جعفر، بعد میگه در حدیث دیگه میگه عبدالله ابن سلیمان عن علی جعفر، معلوم اون عن رجلن که معاویه ابن عمار نقل میکنه مراد همین عبدالله ابن سلیمان. خب اون روایت اول عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله رواب صحیح هستی. عبدالله ابن سلیمان هم سندش معتبره. این یک روایت. روایت دوم، روایت مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال، هر چیزی برای تو حلاله، حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه، نمیشه برای نفسش، هر چیزی حلاله تا اینکه بدون معینه حرام است رها کنی. بس هم تو مثال میزنه در این روایه. و ذالک مثل الصوم یقوم علیه قد شرعیده و هو سرقتون یا سرقتون، لباسی خریدی احتمال بده که این دزدی باشه. این یکی. و نملوک اندک لعلهو حرون قد با نفسه، عبدی داری احتمال بده این حره خودش رو فروخته، خود هم سبیع قهرن به زور رو فروختن. او امرأتون تحت کبری اختب او رجیعتوش، زنی هست تو داری احتمال به خواهر تو باشه یا خواهر رضایی تو باشه. من اشیا کلها علی غازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه، اشیا تماما حلاله مگر این که غیر از این روشن بشه یا بینه قائم بشه. خب این هم در همون ابواب و مایوب تصوره باب چهار حدیث چهار مسعدت ابن صدقه درش توصیل خاص نیست. در کتب رجالی برای مسعدت ابن صدقه توصیل خاص وارد نشده، اما مرحوم مجلسی توصیلش کرده و ما در همین امسال بحث توصیل متأخرین رو هم مطرح کردیم و گفتیم به نظر ما بین توصیل متأخرین و توصیل قدما فرقی نیست، ولو بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی میخوان بفرمان فرقه، اما فرق نیست. مشهورم قائلم که بین توصیل متقدمین و توصیل متأخرین فرقی وجود ندارد. پس مجلسی ایشون رو توصیل کرده، در اسناد کامل الزیارات هم قرار گرفته، به توصیل عام داره ولو توصیل خاص نداره، اما توصیل عام داره. این هم روایت دوم. روایت سوم اینه کل شیء لک حلال، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، به همین مضمون فقط. این روایت در هیچ کدامی که از کتب روایی نیامده. حالا آقایونی که با کامپیوترم ارتباط دارن این رو سرچ بکنید ببینید که جایی هست در این مضمون کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. توصیل بود مسعده؟ بله؟ در کتب رساله ما توصیل نیست از نجاشی، کشی، زیگه همین رو باید
مستم
مصیبت ایشون. آه حالا یادم کنون همین مبنایی که توصیل متأخرین داره کافیه برام، حالا اونم با شما معیدش میشه. عرض می کنن که بله روایت سوم شما ببینید کل شیء حلال داره حتی تعرف انه حرام، روایت قبلیش کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اینا خیلی نکات درش وجود داره، اما این اینا اضافات رو نداره. بله فقط عبدالله بن سلیمان در همون اعمه مباهه از امام صادق علیه السلام فل جبون پنیر، هم جبن میبتن رو قد آمده هم جبون، هم جبون به تشدید نون هستش به معنای پنیر، قال كل شيء لك حلال حتى يجيء الشاهدان يشهدان ان فيه ميتان. خب اینا سه تا مضمونیست که در اینجا حالا اگر این سومی رو بگیم در کتب روایی اصلا نیامده. محور بحث روی مضمون اول روایت شیعه عبدالله بن سنان و روایت مسعدت ابن صدقه. این رو هم رسائل رو من تقاضا میکنم رسائل رو دقت ببینید، حواشی رسائل رو ببینید، کفایه رو ببینید تا انشاءالله دنبال بکنید. صلی الله علیه و آله.